ساعت 17. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. سرپرست مرکز اورژانس ایران میگوید تا کنون 36 نفر در حادثه برخورد دو قطار کشته شدند. شماره کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری عراق به بیش از 40 نفر رسیده است. و بارش برف در استان مازندران به قطع برق و گاز در این استان منجر شد. پیرحسین کولیوند سرپرست مرکز اورژانس کشور تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری را 36 نفر و شمار مصدومین را 80 نفر اعلام کرد. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا سرپرست مرکز اورژانس کشور که در محل حادثه حضور داشت، با اشاره به وجود شرایط سخت در منطقه گفت که جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد. بعد از حادثه صبح جمعه برخورد دو قطار مسافری در سمنان، خط آهن تهران مشهد مسدود شده و در حال حاضر امکان تردد در آن وجود ندارد. به گفته مقام‌های ایرانی، شماره کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 نفر رسیده که دست کم 40 نفر از آنها ایرانی هستند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه، شامگاه پنجشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که شماره کشته شدگان به بیش از 80 نفر رسیده که دست کم 40 نفر از آنها ایرانی هستند. انفجار روز پنجشنبه که گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، امسال حدود 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. اما در پی بارش شدید برف در استان مازندران، شماری از روستاها در این استان هنوز با مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند. با این حال، قاسم شهابی، مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران، به تلویزیون دولتی ایران گفته برق تمام شهرها وصل شده و در حال حاضر تنها چند روستا در بی برقی به سر میبرند. همزمان محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده، مدیر عامل شرکت گاز مازندران، هم گفته گاز شماری از مشترکان در این استان همچنان قطع است. در دو روز گذشته دمای 26 استان در ایران به زیر صفر رسید و بارش شدید برف به ویژه در بسیاری از نقاط استان مازندران با قطع برق و گاز خانگی همراه شد. همکارم مهرداد قاسمفر که این موضوع رو دنبال کرده، همکنون در استودیو همراه منه. مهرداد، در خبر شنیدیم که آب و برق در استان مازندران قطع شده. این قطعی آب و برق به چه صورته و در چه استانهاییه؟
سلام به تو فرین و سلام به شنوندگان این بخش خبری. وضعیت قطعی گاز در واقع مشکل اولی بود که رخ داد و در واقع از صبح چهارشنبه شهرهای مازندران که تحت تاثیر در واقع بارش برف شدید قرار گرفتن، شهرهای بابل و آمل و مناطق دیگر این اطراف بود که گاز قطع شد. تا روز پنجشنبه هم همچنان ادامه داشت. بعضی از مناطق شهرستان آمل حتی بعد از 20 ساعت قطعی گاز مواجه بودند. آمدن برای اینکه این قطعی گاز رو جبران بکنن و کاهش افت فشار گاز رو برای تامین گاز خانگی مردم تامین بکنن، گاز صنایع بزرگ پرمصرف رو مجبور شدن قطع بکنن. مشکلات زیادی درست کرد، از جمله مثل نانوایی ها که بسته شدن در واقع و نانی نداشتن برای کار که به مردم ارائه بدن و این باعث شد که یه سری مشکلات برای نیازهای اولیه مردم ایجاد بشه. بعد از اون قطعی برق بود که اون هم به مشکلات اضافه کرد که خیلی از مناطق شمالی کشور برق درشون قطع شد. میشه گفت 97% استانهای شهرهای استان گیلان و مازندران الان البته برق دارن، ولی تا روز پنجشنبه این وضعیت خیلی زیاد بود. بیش از 80% مناطق در واقع نداشتن. علتش هم پارگی سیمهای برقی بود که بر اثر فشار برف و همینطور شکستن درختان در واقع باعث شده بود که این برق قطع بشه. ظرف 48 ساعت گذشته اکیپای زیادی با همکاری شرکت‌های استان‌های همجوار اومدن و در استان مازندران سعی کردن که برطرف بکنن مشکل برق رو. اما در استان‌های زیادی پرسی در چه استان‌هایی تحت تاثیر قرار گرفته. این استان‌ها حداقل 12 استان کشور تحت تاثیر برف و کولاک بودن و که شامل مازندران، گلستان، گیلان، سمنان، قزوین، تهران، خراسان رضوی و شمالی، زنجان، کرمان، فارس و یزد، اینا به طور مستقیم متأثر بودن از وضعیت بارش شدید کولاک و برف.
درسته و خب خیلی هم برف زیادی بوده، همین که سرمای شدیدی هم بوده. جاده ها به چه صورت هست؟ آیا جاده هایی هم بسته شده؟ وضعیت جاده ها چطور؟
بسیار از جاده های استان مازندران به خصوص تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن که بسته شدن. پلیس مرتب اعلام میکنه که تردد نکنن مگر با امکانات لازم برای چنین جاده‌ای. جاده شمشک بدیزین که به صورت رسمی اعلام شده تا اطلاع ثانوی مسدود هست و بسته است. بقیه جاده های استان هم بعضیش باز شده ولی بسیاری از اونها غیر قابل تردد است، به خصوص در مناطق کوهستانی و روستایی که اصلا امکان رفتن وجود نداره. به خاطر همین هم حتی کمک رسانی هم اختلال درش ایجاد شده برای رسیدن به اون مناطق.
من یادمه که ما مدرسه که می رفتیم برف شدید که می آمد مدرسه تعطیل می شد، همیشه امیدواریم بودیم که برف بیاد. الان به چه صورت؟ آیا مدرسه ها، ادارات جای تعطیل هست؟
خیلی از ادارات تعطیل شدن در استان مازندران و استان گیلان، البته برای یک روز، ولی بیشتر جاهای اساسی باز هستن. مثلا گفتن که جای مثل بانک ها یا جای مثل آتش نشانی ها یا اینها بسته نخواهند بود، ولی بسیاری از مدارس کلن تعطیل شدن به خاطر همین گرفتاری مسئله برف، که حالا اینجور که تو گفتی واسه خوشحالی شاید بعضی از دانش آموزان هم شده. اما من قبل از رسیدن به پایان این خبرهای مرتبط با مسئله برف، این رو هم بگم که یک رکوردی هم در واقع سرما تو استان البرز به جا گذاشته که در واقع که دما در طالقان به 17 درجه زیر صفر رسیده، در حالی که بیشترین دمایی که اینجا ثبت شده قبلا یک کمی بیشتر از 15 درجه بوده. و تو شهرهای دیگه مثل کرج هم دما 10 درجه زیر صفر رفته و بقیه مناطق استان البرز هم تقریبا میشه گفت که دما به طرز بی سابقه ای افتاده زیر صفر. مردم واقعا این مشکل رو دارن احساس میکنن.
درسته، متشکرم. مهرداد قاسمفر بود، خبرهای مربوط به برف و سرما، قطعی گاز و برق در استانهای مختلف کشور رو دنبال کرده بود. امیدوارم که همه شنونده های رادیو فردا گرم بمونن. اما اگه شما در شهر یا جای زندگی میکنید که سرمای هوا و برف باعث شده که زندگیتون مختل بشه، با رادیو فردا تماس بگیرین، تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن.
چرا این فسادهای اقتصادی فقط در کشورهای مثل مثلا ایران و عراق، افغانستان، روسیه، چین، کره شمالی و سایر حکومت‌هایی که هیچ گونه آزادی و دموکراسی در اون وجود نداره پیش میاد؟
می‌خواستم تبریک بگم لغو فوری حکم اعدام قاچاقچیان در جمهوری اسلامی را و امیدوارم کلاً این مجازات از صحنه گیتی رخت بربندد. با لغو حکم اعدام ما به عنوان یک کشور متمدن می توانیم در صحنه جهانی نمونه باشیم.
آقای دادستان مشهد، ممکنه لطفاً برای مردم توضیح بدید که از چه جرمی شما جلوگیری کردید؟ آقای مطهری مجرمه؟ شما کی هستین که تصمیم میگیرید که ایشون سخنرانی داشته باشه یا نداشته باشه؟ شما اگه میخواستین از اتفاق جرمی که قاری قرآن مشهدیتون به وجود آورد از اون جلوگیری میکردید؟
اگر رئیس قوه قضاییه میخواست حساب پس بدهد، این حساب ها را زیاد پس میدادن. از مثال رئیس قوه قضاییه بسیارند، از سپاه، از آقای خامنه‌ای، از همه اینها.
طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین شخص بعد از مقام رهبریه. این چه رئیس جمهوریه که پاسدار یا امام جمعه یا قوه قضاییه براش تکلیف معلوم میکنن؟ یعنی اکثریت مطلق ملت رأی میدهند به رئیس جمهور که گماشته رهبر بشه؟ جمعش کنید آقا، دست از سری ملت بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود 60,000 نفر از ساکنان منطقه حیفا که از بیم گسترش آتش‌سوزی خانه‌های خود را رها کردند، هنوز به شهر باز نگشتند. مقام‌های آتش‌نشانی در حیفا می‌گویند به رغم مهار آتش در جنگل‌های اطراف این شهر، برای چهارمین روز پیاپی سرگرم مهار حریق‌های کوچک در منطقه هستند. این منطقه همچنین از بیم آغاز مجدد آتش‌سوزی به دلیل هوای خشک و وزش بادهای گرم شاهد حضور پرشمار نیروهای آتش‌نشان و پلیس است. مقام‌های اسرائیلی از مال عمدی بودن آتش سوزی ها سخن به میان آوردند. پلیس هم اعلام کرده که 12 نفر مظنون به ایجاد عمدی حریق بازداشت شدند. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در پی بالا گرفتن اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در حوادث آن سال بازداشت شد. پرونده اتهاماتی او به قاضی پیرعباسی، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و نوید کامران با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و همچنین اخلال در نظم عمومی به 33 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. حکم صادره برای نوید کامران در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد تا این شهروند معترض در زندان اوین ماندنی شود. نوید کامران از جمله امضا کنندگان شهادت نامه زندانیان بند 350 زندان اوین بود که از چگونگی مرگ هدا صابر، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در خرداد ماه سال 90 پرده برداشتند. 64 امضا کننده آن شهادت نامه توضیح داده بودند که ماموران زندان نسبت به وخامت حال آقای صابر که اعتصاب غذا کرده بود بی تفاوت بوده اند و حتی از ضرب و شتم شدنش از سوی ماموران زندان پیش از مرگ خبر دادند. نوید کامران با پایان گرفتن دوره محکومیت خود در سال 1390 توانست آزاد شود، اما آن آزادی به معنای پایان گرفتاری‌ها و سر و کار داشتن این فعال سیاسی مدنی منتقد با زندان و بازداشت نبود. آقای کامران که پس از آزادی از زندان با آرش صادقی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی و از فعالان دانشجویی و سیاسی منتقد، کسب و کاری به راه انداخته بودند، در شهریور ماه 1393 با هجوم ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به مغازه لوازم و تحریر فروشی خود روبرو شدند. به گفته نوید کامران، ماموران فقط حکم بازداشت آرش صادقی را داشتند، اما آنها علاوه بر آرش صادقی، او، گلرخ ایرایی ابراهیمی، همسر آرش صادقی و بهنام موسیوند، یکی از دوستان آنان را نیز با خود بردند. نوید کامران در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران توضیح داده که اتهام او تبلیغ علیه نظام بوده و مصداق این اتهام نوشته هایش در فیسبوک بوده است. این فعال سیاسی مدنی منتقد دیگر مصادیق اتهاماتش را دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین تدوین و امضای بیانیه های اعتراضی و انتقادی اعلام کرده است. در نهایت نوید کامران از بابت این پرونده که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای او تشکیل شده بود به 1 سال حبس محکوم شد. او در میانه مهر ماه سال 95 در محل کارش بازداشت شد و با هدف اجرای حکم زندان به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. نوید کامران دوره محکومیت 1 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.